دست کم با این اشاره که شما فرمودین با میزان ادراک امروزمون و فهم امروزمون، تکرار میکنم چون اون چه که ما در قالب دین ازش یاد میکنیم عموما درک ماست از دین، با درک امروزمون از دین باید بگیم دست کم انتظار باید 7 حیات دیگر یا 7 سیاره دیگر برای حیات رو شاید به تعبیری داشته باشیم. بالاخره
خالق هستی هر چی رو که به کار برده، وحیی که آمده، هر کدوم در جای خودش
معنا پیدا کرده
و خیلی از چیزها رو به ما نشون
به کشف رسیده. خیلی ممنونم، با شما همراه خواهیم بود، ما رو همراهی بکنید. حدود کمتر از نیم ساعت دیگه با شما همراهیم در برنامه خیابان فرصت و امیدواریم که این فرصت رو داشته باشین، نیم ساعت رو هم ما رو همراهی کنید. ما رو همراهی میکنید در خیابان فرصت و خوشحالیم که این فرصت به ما نصیب ما شده که به هر حال بتونیم در خدمت شما باشیم. موضوع به هر حال اعلام نتایج کنکور موضوع محوری است که در همین هفته اعلام نتایج اتفاق افتاده و عده‌ای که حالا ما بهشون تبریک میگیم البته وارد دانشگاه شدند و عده‌ای هم از این کاروان به هر حال ورود به دانشگاه باز موندند. اشارات مکرر و متعددی در تعابیر مختلف هر دو مهمان ویژه برنامه، آقای دکتر پدرام فیاضیان مشاور و روانشناس تحصیلی و همینطور آقای دکتر قاسم جعفری نماینده ادوار مجلس، عضو هیئت علمی و عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عرض می‌کنم که داشتن مبنی بر این که نه آن ورود به دانشگاه لزوماً مفهوم خوشبختی می‌دهد و نه آن بازماندن از این کاروان مفهوم بدبختی، اما چه اون چه که در واقع بهش اشاره جدی شد این بودش که اگر قرار است که ما به تعبیر خوشبختی نزدیکتر بشیم، جدا از اینکه این مفهوم به شدت درونی است، باید همراه بشود با فراهم کردن مجموعه ابزاری که ما بهش میگیم ابزار بزرگی، که پارامترهایی رو ازش یاد کردن، علاقه، استعداد، امکانات و نیاز، شناخت نیاز واقعی جامعه یا محیطی که قرار است درش زندگی بکنیم و البته تلاش و علاقه که دوبال این پرواز به حساب میان بهش اشاره شد و متغیرهای دیگری که میتواند در تغییر نگرش، نه لزوماً دانش وارد شده ها یا بازمانده ها تأثیر بگذارد. میریم به سراغ این که حالا اون دسته از دوستانی که به هر حال واماندند از این کاروان، آقای دکتر چقدر واقعا ما باید انتظار داشته باشیم ازشون که باید دوباره مثلا تعبیر باید براشون این باشه یا تنها راه حل این باشه که دوباره به پا خیزند یا نه میتوانند راه های دیگری رو امتحان کنند، یا اگر قرار است به پا خیزند به تعبیری برگردند و در این صف قرار بگیرند و خب به قول فرمایش آقای دکتر این نه به چشم یک شکست بلکه به چشم یک تجربه بهش نگاه کنند و ادامه بدن، باید چه بکنند؟ ما اول دسته اون دسته از دوستانی رو بگیم که قصد دارن ادامه بدن این راهو، یعنی فرصت و امکان اینو دارن که یک سال دیگه بمونن و درس بخونن و به هر حال وارد بشن، و بعد بریم به سراغ اون دسته از دوستانی که احیانا امکانو ندارن.
خب اولا که طبق اون بحث برنامه گذاشتمون همه این امکان رو دارن و به حمدالله این داستان بدون کنکور و صرفا سبق و تحصیلی
دو تا آقای دکتر پا عدد من از شما بشنوم، واقعا یکی دو تا کیس شاید در حد اشاره فقط، این که چه کسی رو مثال میزنید که احیانا رتبهش مثلا 3 رقمی، 4 رقمی، 5 رقمی بوده و در سال دوم داستانش دگرگون شده؟
تقریبا میتونیم بگیم بیش از نیمی از کسایی که به رشته های پزشکی پیراپزشکی وارد میشن اینجوری بوده که از سال اولشون نتونستن موفق باشن و سال دومشون موفق.
خب نه، این نتونستن منظور مرزی نتونستن یا اینکه نه فاصله حتی معنادار بوده ولی در سال دوم این سد و شکوندن اراده کردن، تصمیم گرفتن و برنامه‌ریزی درستی داشتن با تجربه‌ای که قبلا اندوختن و تونستن وارد شن؟
نه با فاصله، یعنی از رتبه 20000 ما 2000 داشتیم،
جذاب ها وقتی داریم راجبش صحبت میکنیم میگن بیش از نیمی از
تقریبا بیش از نیمی از اصلا
همشون این همه فاصله داشته رتبه شون؟
نه همشون که نه مسلما، یکی هم 5000 بوده اومده روی عددها رو. خب واقعا جامعه آماری مناسبی، یعنی من شاید در حد اطلاعات خودم بتونم بگم 5 نفر اینجا بوده، 10 نفر اونجوری بوده، ولی خب نمیتونیم بستش بدیم.
در کلانش بیش از
در کلان بیش از نیمی از کسایی که وارد دانشگاه، یعنی بحث تحقیق کامل عملیاتی هستش، بیش از نیمی از کسایی که وارد دانشگاه شدن در دانشگاه تهران بهشتی، که این اصلا تحقیق شده، حالا در کل دانشگاه به همین صورت بوده، اینو میتونید
شاهد بهش نگاه کرد. بله، وقتی خصوصا درجه به بهترین دانشگاه‌هامون در رشته پزشکی اونم داریم صحبت می‌کنیم، بله، که بیشترین تقاضا وجود داره، عدد بله میرسه بیش از نیمی، انتظار میشه داشت که در اونای دیگه چه بسا حتی غلظت ماجرا بیشتر باشه.
یه نکته‌ای رو بعد اینجا برای اینکه بالاخره اون چه که ما میگیم در تصمیم گیری جوانهامون دانش آموزامون خیلی مؤثره.
بله،
من فکر می‌کنم اولا که چقدر خوبه که کار آماری دقیق بشود. منتابینی توی کنکور اینجوریه دیگه، گاهی با دو تا سوال که طرف اشتباه میزنه ممکنه ده ها هزار نفر از نفر قبلی عقب بیفته، درست شد؟
بله.
پس بنابراین اون لب مرزیه احتمالش خیلی بیشتری که مونده سال بعد جبران کرده، ولی اونی که خیلی فاصله داشته شاید باید ببینیم، حتی جامعه آماریه، ولی تجربه ما نشون میده
استثنایی ولی نیست.
بله
استثنایی نیست. من میخوام بگم که اون کسانی که با این آماری که آقای دکتر میفرمایند نوید اینو میدهند که این مسئله نه لزوما قاطبه و غالب نیست، واقعا قاطب و غالب نیست، ولی می توانیم بگوییم که این گونه هم نیست که استثنایی باشه یک نفر فقط از 20000 شده
نه.
باشه.
من میخوام یه نکته رو بگم. ببینین ما جوان ما گفتیم هوشمند تصمیم بگیره، یعنی باید هزینه فایده بکنه. ببینه اگه یه سال دو سال سه سال بمونه این اتفاق میفته، یا اینکه نه بعد 4 سال متوجه میشه که 4 سال عمرش گذاشت و این شدنی نیست. ما اگه این رو عاقلانه تصمیم نگیریم، یعنی عزیزان ما به این نکته باید توجه بکنن، اگه به این فرض باشه میدونه که هیچ شرایطی آماده نیست ولی همچنان هی میگه میمونم، این نباشه، یعنی خیلی از چیزها
خب باید جمع بشه، خب با ظرفیت های واقعی خودشون آره باید بسنجن های دکتر،
یعنی خیالات سوار نشیم، این خیلی مهمه.
دقیقاً نکته که اصلا میخواستم تو ادامه بحث بگم این هستش که باید فرد یه بازنگری داشته باشه، یعنی شاید بگم بیش از نیمی از جلسات من تو این روزها تماما این هستش که آیا من میتوانم یا بروم یا بمانم.
بله.
اکثر بحث ما این هستش که هر فرد باید بشینه با خودش، با خانوادهش، با اون کسی که به هر حال میدونه میتونه خوب بهش مشورت بده، حالا به هر صورتی دسترسی به مشاور داره، خانواده مسلما میتونه کمک کنه، توی خانواده همیشه افرادی هستن که زی صلاح باشن و الزاما پدر مادر نه، متاسفانه باید بگم الزاما پدر مادر نه، ولی کسایی هستن میتونن باشن، یا دوستانی که شاید با سن بالاتر فهمتر باشن بتونن کمک بکنن که آیا من بمانم، یا چون اصلا بحث موندن و رفتن فقط صرفا در مورد رشته‌های خاص هستش، یعنی حالا خیلی کلیر بگیم، واضح بگیم که رشته‌های پزشکی
یا بعضی از رشته‌های خاص مهندسی شاید
یا بعضی از خاص در دانشگاه
در دانشگاه خاص، یعنی مثلا مشخصا یک کسی ممکنه بگه دانشگاه شریف و تهران و مثلا چه می‌دونم آمریکا رو بگیرن.
یه نکته ببینید، ما یه حکمتی داریم که حالا اگه روایت هم نباشه درایت هست، میگه شاور ذو الاسنان و تجارب فانهم يعطوك مجانا ما تحصلوا بثمن، میگه با صاحبان علم و سن و تجربه مشورت کن که اونها مجانی به شما اون چه رو که خودشون با بهای گزاف به دست آوردن به شما مجانی میدن. این مشاوره درست با آدمهایی که مشورت درست میدن، آدمهایی که کار دانن، این خیلی مهمه. منتها من میخوام با یه مثال این رو روشن کنم، جوون عزیز ما باید بدونه، یه عزیزی سالها نوبتهای مختلف هی انتخابات شرکت میکرد، رأی نمی آورد، یه روز گفت که ببین من تو کنکور هی قبول نمی شدم ولی شرکت میکردم، بالاخره قبول شدم، میخوام انتخاباتم همین کارو بکنم، انقدر میام تا نماینده مجلس بشم. بعد من به شوخی بهش گفتم که آقا
روحیش خوب بود،
نه گفتم گاهی هم این میشود مثل اون قمارباز، و گفت چطور؟ گفتم هی میباخت، میگفت نه دفعه دیگه میبرم، بعد همه هستی رو از دست داد. ما میخوایم که اگه درست انتخاب نکنیم و شرایط
سرخوردگی
رو
بیشتر آره خواهد شد، و از اون آره طرف نه تنها فرصت سوزی میکنه بلکه بسیاری پارامترهای دیگرش آره مثل اعتماد به نفسش، قدرت برگشتش، آره امکان برگشتش رو هی داره کمتر میکنه. به این معنا کسی که یک سال کنکور شرکت کرده قبول نشده، تصمیمش رو میگیره یک مسیر دیگری برای زندگیش انتخاب میکنه، به مراتب راحت تر این کارو میکنه تا کسی که همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن 3 سال 4 سال عمرش رو گذاشته. دقیقاً مثال درستی بود، مثل یک قماربازیه که دیگه همه چیشو باخته، حالا نمیتونه از پای میز این قمار بلند شه.
پس بنابراین باید دقت بکنیم، مثل راه رفتن پل صراط رو مثال میزنیم، میگیم از شمشیر باریکتر و از خلاصه چی تیزتر، از مباریکتر و از شمشیر تیزتر، اینجوری نشه، باید دقت بکنیم، درست انتخاب بکنیم.
انشالله این اتفاق بیفته. بریم یه آیتم دیگری رو که آیتم آخری برنامه ما هست بشنویم از دوست عزیزی که در استودیوست و خدمتتون معرفی خواهم کرد و بعد برمیگردیم جنبندی نهایی رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد.
ایستگاه تکنولوژی.
خب ما رسیدیم به یاشار بهمند عزیز که آیتم پایانی برنامه رو قراره که با ایشون طی بکنیم. آقای بهمند در خدمتیم، تو از فناوری بشنویم از شما.
سلام، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه دقیقت عرض سلام، عرض ادب دارم خدمتشون. خبرها که زیاد است، بذارید از رایتل صحبت کنیم. رایتل که مدیراملی دقیقت منصوب شد و مدیرعامل رایتل به دستور دقیقت سازمان تنظیم و قرارات برکنار شد، در حال دقیقت هنوز
در
کش و قوس هستش.
حتی این مصوبه عجیبی سازمان رگولاتوری در این یکی دو روز داشتش که حتما شما بهش اشاره می‌کنید.
این مصوبه خیلی عجیبه که دقیقت معرفی مدیران قائم مقام، یه مدیر عامل قائم مقام و مدیر فنی و اعضای هیئت مدیره رگولات، دقیقاً تمام اپراتورها منوط شده به تایید کمیسیون تنظیم مقررات. این خود عجیبه که شرکت‌ها خودشون نمیتونن، یعنی شرکت
یواشکی بگیم، این یعنی این که یه جورای خودمونیش این مفهوم، یعنی این که ما نه مجمع دیگه ارزم بوزشون عمومی صاحب صلاحیت، نه صاحبان سرمایه، و به نوعی شاید برخی از دوستان این رو تعبیر کردن، برخی از دستندرکاران، به یک سره دولتی کردن همه فضای اپراتوری کشور.
خانم مینا مهرنوش که دقیقت به عنوان مدیر عامل انتخاب شده بود، آدم شناخته شده یه حوزه هم هستش. ایشون دکترا اقتصاد بین الملل داره، 5 تا کتاب و چند تا مقاله در حوزه فن نوآوری های مدل و مدل های کسب و کار داره. ایشون کسی هست که رشته تجارت الکترونیک سال 85 تو دانشگاه تهران، دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران را انداخته و شناخته شده هستش. یعنی لحاظ فنی دانش علمی به نظر آدم موجهی میاد. شاید لحاظ شاید دوستان به مواردی،
ما واقعیت نیاشون به شخص لزوما کار نداریم، به فراینده کار داریم. ما اگرچه میگم در موقع حضور در واقع ایشون به عنوان مدیر عامل هم انتقادهایی بود، ولی من حقیقتا واقعا تو این مباحث هر جام که نشستم احیانا فرصتی برای بیان مطلبی هم بوده، گفتم موضوع فرد نیست، موضوع یک ساختاره. به نظر میرسه که چه در فرایند انتخاب ایشون و چه در فرایندی که الان در مقابلش به هر حال جبهه گرفته شده، شاید به نحوی در رگولاتوری، به نظر میرسه در هر دو حالش ما بیشتر از اون که به فرایند در واقع یک انتخاب معقول و تجربه شده متناسب و متناظر با اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته بپردازیم و برسیم، رسیدیم به یک الگوهای به نوعی میشه گفت حکولتی، به نوعی عرضم به حضور شما تصمیمات یک شبه خلق الساعه. این تصمیم و مصوبه اخیر از اون چیزایی بود که موجی از انتقادها رو به هر حال به همراه داشته.
به نظرم جای تفکر داره. حالا مصوبه بگیم، یه چیزی دیگه ای بود که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد،
بله،
جناب کمال هادیانفر، که به کارگیری رانندگان زیر 23 سال در حالا چیزی که اعلام کردن به نام رانندگان سواری حمل و نقل عمومی، که ما میخوانیم اسنپ و تپسی و دقیقت مجموعه هایی که شرکت هایی که تو حوزه
تاکسی
های اینترنتی دارن کار میکنن ممنوع است. قسمت دومی هم داره، قسمت دومش به نظر من معقول تره، اینکه گواهینامه‌ای که داشته باشن که حداقل 2 سال از سن گواهینامه‌شون گذشته باشه، این خیلی خیلی معقول است.
این به نظر میاد چیز جدیدی نبود یا شارژن؟ البته ها، ما تو گواهینامه‌ای که تحویل میشه الان به راننده ها، پشت گواهینامه نوشته شده که برای رانندگی وسایل نقلیه عمومی شما باید دست کم 23 سال سن داشته باشید. این قبلا هم وجود داشت اما خیلی شاید جدی گرفته نمیشد. حالا با واسطه این در واقع حضور انبوه رانندگان تاکسی اینترنتی شاید پررنگ‌تر شد.
من فقط مسئله‌ای که دارم این که احتمالاً یه بخشی از جوان‌ها بیکار میشن، این باعث میشه که یه بخشی از جوان‌ها بیکار بشن، چون یه بخشی از رانندگان همین تاکسی‌ها از جنس افراد حدود زیر 23 سال هستند.
نه، یه نکته رو ما با هم دیگه مرور بکنیم. ببین، شما میگی یک پدیده اجتماعی الان داریم، من به عنوان منتقد دارم میگم، اما میگم یک پدیده اجتماعی ما داریم که اون پدیده اجتماعی برای ما یک مسئله داره ایجاد می‌کنه به نام اشتغال. اما اصل این صورت مسئله که باید برای راننده وسایل نقلیه عمومی شدن سن شما 23 سال باشد، این اصل درسته.
اما شما منم موافقم نیستم. اما مسئله که
ضرورت یک مقطعی ممکنه باشه،
اعلام کردن این در چنین شرایطی خورده شاید حالا از نظر من میتونست منطقی‌تر بشه. اما
اندروید یکی از نکات دیگه‌ش هم این بودش که قبلا حداقل بعد 2 سال از گواهینامه‌شون می‌گذشت که با اجازه ورود پیدا بکنن به فضای رانندگی وسایل نقلیه عمومی، یعنی سن 23 سال و حداقل 2 سال از تاریخ صدور اولین گواهینامه گذشته باشه. این قانون بود قبلا هم، اما عرض می‌کنم شاید به دلیل ضرورت‌ها خیلی شاید جدی گرفته نمی‌شد، الان پررنگ‌تر شده و سردار هادیان‌فر پررنگش کردن که آره این مسئله جدی است و باید جدی گرفته بشه.
من فکر می‌کنم اونور باید منتظر باشیم که ببینیم
هزینه فایده رو باید سنجید. حالا به عنوان خبر از شما شنیدیم که هزینه فایده رو قطعا
من خودم واقعیتش موافق این طرح هستم. خب موافق این جمله هستم، اما به نظر من میتونه توی بازاری که توی حوزه دقیقاً رانندگان هستش که خورده
آخه اینکه ما نتونستیم ایجاد اشتغال در فضاهای دیگه بکنیم، نباید فرض کنیم که فقط یه نفر بعد درست کردیم همین یه نفر که همه راننده بشن نفری است که باید پاسخگو همه نیازهای بازار اشتغال باشد.
من به سه تا دقیقت رویدادی که هستش در روبرومون اشاره میکنم.
یه نکته جذابی را آقای ارجنت حسینی پشت خط به من گفتن، جذاب اونم شنیدنش. میگن در هالیوود همه دو شغل دارن، یا خودشون همزمان هم بازیگرن و هم منتقد، یا دست کم بازیگرن یا دست کم منتقد. در اینجا هم دو وضعیت شغلی بیشتر نداریم، یا به هر حال شغل خودشونو دارن یا رانندن، یکی از این دو حالت بیشتر نیست.
اما به نظر من ساماندهی اون حوزه لازم بود، واقعا باید انجام بشه، اما به نظر من بازم میتونست توی فضای خصوصی دقیقاً بهتری انجام بشه. دو سه تا رویداد رو میخواستم معرفی کنم. یکی استارپوزال هستش، استارپوزال پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرسه رو برگزار میکنه. تا 30 مهر طرح دانشجویو میپذیره. دوستانی که علاقه دارند که تو حوزه دقیقت استارتاپ ها یه پروپوزال یا ارائه کنن، استارپوزال مخفف استارتاپ پروپوزال هستش، پیشنهاد میکنن برن پارک علم فناوری دانشگاه تربیت مدرس ببینن چه رویدادی هستش.
دوستانی جستجویی بکنن، چون من خودم خیلی الان نفهمیدم که اونجا قراره چه امکاناتی رو در اختیارشون قرار بدن، اما معمولش اینه که در این مواقع میان با یک طرح ایده اولیه تا احیانا رسیدن به نقطه قابلیت سرویس ورود پیدا میکنن و در مقاطع مختلف حیات یک استارتاپ یا یک مجموعه نوآفرین میتوانن مجموعه از خدمات رو از ورود به یک انکوباتور یا نمیدونم چی منیش کردن، انکوباتور رو شتاب دهنده، نه یه چیزی شبیه این مثلا شتاب دهنده مثلا ورود کنن تا احیانا اتصال به مجموعه های سرمایه گذار بیزنس انجام.
انکوباتور بیشتر پارک علم و فناوری تعریف شده. حالا
به هر حال به مقاطع مختلف
همون پارک علم و فناوری.
من بعد اون سیر تکاملی رو یک جا بگم، فرصت نداریم.
طرح دوم طرح ملی کات هستش که اون دانشگاه خواجه نصیری داره برگزار میکنه، اونم شبیه همینه، دقیقاً طرحهای استارتاپی میپذیره. و پنجم نمایشگاه تخصصی لوجستیک پایانه‌ها زنجیره تامین و حمل و نقل هوشمند هفته آینده داره نمایشگاهش برگزار میشه توی محل دائمی نمایشگاه‌ها. همزمان با اون 22 رویداد استارتاپی حمل و نقلی شو داره برگزار میشه. کسایی که ایده هایی در زمینه حمل و نقل دارند، به خصوص حمل و نقل هوشمند، میتونن یه سری به نمایشگاه بزنن، شاید تو رویداد بتونن شرکت کنند.
این جذاب استارتاپ هایی که تو این حوزه هستن، ایده خیلی جوندار سراغ دارم که کار هم شده ولی به منصه ظهور نرسیده. اون دسته از دوستانی که تعدادشون الان داره زیاد میشه، این به هر حال پلتفرم ها و زیرساخت های این حوزه میتوانند مراجعه کنند به این ایونتی که شما میفرمایید.
و من آخرین خبر رو اجازه بفرمایید
خیلی سریع فقط بفرمایید
خیلی سریع بگم. از آیفون 11 اینا میگذارم با سر تا چشم. آخرین خبرم راجع به جک ما هستش، مدیر عامل علی بابا. ایشون سن خیلی زیادی نداره، فکر میکنم ماکسیمم 50 سال داشته باشه. ایشون خودش بازنشسته کرد و از این به بعد قراره بره رو کارهای خیریه فعالیتاشو انجام بده.
سیر تکاملی که خودش بد نیست دوستان یه جستجوی بکنن، سیر تکاملی دهه‌های سنی که جک ما پیشنهاد داده بود داره دقیقاً رعایتش میکنه. یعنی خودش هم پیشنهاد داده بود که در دهه ششم زندگی باید برین، یعنی از 50 سالگی به بعد باید برید به سراغ این که به کارهای عامل منفعه برسید و البته تجربیاتتون رو در اختیار همگان برای رشد نسل بعدی به خرج بدید.
من فقط این خبر رو گفتم به خاطر اینکه بدانیم که در خارج کشور روی تو فضاهای استارتاپی بعضی از محکم صندلیشون رو صفر نگرفتند.
انشالله باور کنیم که همین تنها راه حل موجوده. یه کتابم فقط در حد اشاره میگم، منحنی دوم، به شدت بهش توجه کنید. برید اون دسته از دوستان که علاقه‌مندن بخونن. در حوزه این تایید این فرمایش آخریه خیلی راجبش توش مطلب هست که خوندنیه. فرصت اون کوتاهه، 2 تا 2 دقیقه در خدمت دو بزرگوار حاضر در استودیو خواهیم بود که جمع‌بندی کنیم. اگر وقتی به ما دادین اون آخر 30 ثانیه هم سهم ما بشود در خدمتیم. آقای دکتر شما یا فرق میکنه؟ آقای دکتر شما بفرمایید آقای دکتر.
والا یکی این که فکر میکنم زمان برنامه برای موضوع کم بود و بله. حتما امیدوارم که یه برنامه ای رو تو بحث چگونگی پیدا کردن فرصت های شغلی و که خب با این روکرد خودشناسی هستش بتونیم داشته باشیم که دقیقا بحث خیابان فرصت هستش و چگونگی، چون ما صحبت میکنیم از تمام این بایدها و تلاش ها.
یه برنامه اختصاصی رو ما داریم راجع به چگونگی انتخاب و مسیریابی شغلی برای مجموعه دوستان دانشجو که حالا اینو حتما راجع بهش تو اون برنامه بهش خواهیم
ان شاء الله بتونم در خدمت باشم و اونجا خیلی صحبت هست که باید باز بکنیم. توی کلام آخر میشه این رو گفت که اون دوستایی که دارن میرن دانشگاه، امیدواریم که اون بحثامون رو شنیده باشن و یا از هر جایی بشنون که باید تلاش بکنن و مهارت آموزی بکنن، و اون دوستایی که به هر طریقی باز موندن یا تصمیمشون بر ماندن هستش، یه بازنگری روی خودشون، گذشتهشون و آیندهشون داشته باشن، اوضاع احوالشون رو بسنجن، نگاه دقیقی داشته باشن به وضعیت درسیشون، کارهایی که تا به امروز کردن، ببینن آیا اون توانی که باید برای رسیدن به اون نقطه یا جایگاهی که فکر میکنن جایگاه مناسبشون هستش رو دارن یا نه. حتما مشورت بکنن، حتما خود رأی نباشن، با آمال و آرزوها نه، با واقعیت ها سر کار داشته باشن. و اگر قرار است که بمانند، محکم بمانند، چون رقابت، این نکته خیلی مهم هم هستش که رقابت هر روز داره سخت‌تر میشه، به این فکر نباشیم که خب من سال آینده، نه، بدونیم که من سال آینده در کنار رقیبان خیلی قوی تری خواهم بود. واقعا به این صورت هستش که رقبای مخصوصا رشته‌های خاص هر روز قوی تر میشن. و اگر هم که قرار نیست بریم خیلی سریعتر، حالا ان شاءالله تو اون برنامه ها رو
اگر نگیم قوی تر، دست کم پرتعدادتر میشن وقتی که
پرتعداد و قوی تر و الزاما قوی تر. بله، و
بسیار امیدواریم که واقعا با همین نگاه واقع بینانه که شما میگین اون دسته از دوستانی که میخوان بمونن. آقای دکتر در خدمتیم، از شما سخن پایانی بشنویم جناب دکتر جعفری.
عرض بشه خدمتتون که چون اسم برنامه خیابان فرصت بوده، من حسن ختام رو با این حدیث انجام میدم که الفرصت و تمر رو مر السحاب فانتهز و فرص الخیر. فرصت ها مثل رفتن ابرها میرود. این فرصت ها چیه؟ زندگی که خدا به ما داده فرصته، جوانی فرصته، استعداد مناسب فرصته، دانشگاه و رشته مناسب فرصته، استاد خوب یک فرصته، همسر مناسب یه فرصت، امتحانات و مصائب که خدا به ما میده خودش یه فرصت، شغل خوب یک فرصت، دوستان و همراهان مناسب یه فرصتن، سلامتی و امنیت یه فرصت، روحیه مناسب یک فرصت، کشور خوب و ملت خوب یک فرصت، فکر و بازویی که از این فکری که از این بازو خوب استفاده کنیم یک فرصت. انشالله این فرصت ها و خیلی از فرصت های دیگه که شنوندگان میدونن ما نمیدونیم، انشالله از همه اینا خوب استفاده بکنیم. اگه خوب استفاده کنیم میشیم هنر زندگی رو یاد گرفتیم، هنرمند زندگی.
انشالله که واقعا این هنرمندی رو هممون بتونیم یاد بگیریم. من فقط تیتروار خیلی سریع تک جمله عرض میکنم. یک، در هر رشته اول باشین، درآمد دارین، خواهین داشت، اشاره شد. هر چیزی که علاقه دارین یاد میگیرین و بالعکس چیزی رو که یاد میگیرین بهش علاقه‌مند خواهید شد. تغییر ارزش در سطح خانواده، بعد جامعه و بعد حاکمیت شکل میگیره. ما باید بپذیریم که تنها راه رسیدن به خوشبختی ورود به دانشگاه نیست. ارزش هر شکست یا پیروزی نه به قدر هزینه که به قدر بهره برداری که از اون برها تجربه استفاده میکنیم. گرچه زندگی تخصصی شده، ولی انسان موجودی چند بعدیه و باید همه ابعاد زندگی یک انسان رشد کنه. بپذیریم که ما انسان و موجودی چند بعدی هستیم. مهارت آموزی دستور اوله، چه اونایی که رفتن به دانشگاه، چه اونایی که نرفتن به دانشگاه، و در نهایت خوشبختی فرصتی است که ما انتخابش میکنیم، نه اون چیزی که دیگران برای ما تعریف میکنن. هممون باید تعریف خودمون رو از خوشبختی به درستی دریابیم و سعی کنیم اونچنان که میخواهیم و میتوانیم خوشبخت باشیم. فرصت ها رو از دست ندیم تا یه فرصت دیگر. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیابان فرصت تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. ما رو همراهی بفرمایید. بخش سوم برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.